أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. گفتیم که مطلب چهارم از مطالب مربوط به مبحث دوم از مباحث مربوط به نیروی کار، که مبحث دوم این بود، ضرورت اهتمام به حقوق نیروی کار. سلام علیکم. مبحث دوم این بود. چهار مطلب در رابطه با این مبحث مطرح کردیم، که مطلب چهارم این بود که مزد نیروی کار نباید کمتر از عرف استحقاق باشه. اینجا گفتیم بین فقه خرد و فقه کلان تفاوتی وجود داره، و از ناحیه فقه خرد عادلانه بودن به همان متساوی، یعنی برابر با قرارداد بودنه، اما در فقه کلان عادلانه بودن مزد به این است که توازنی بین هر صورت که نیروی بین کار پرداخت شده و مزد به وجود بیاد. خب ما اون چه دلالت بر مدعای ما دارد، یعنی دلالت بر این دارد که مزد باید عادلانه باشه، و مزد عادلانه گفتیم به تناسب نوع فقه، که اگر فقه خرد بود میشه، یعنی متناسب با قرارداد، طبق قرارداد باید باشه، و اگر در فقه کلان بحث کنیم، یعنی اون چه دولت باید اجرا کند، این است که باید ترتیبی بدهد به اون تفصیلی که دیروز گفتیم. باید کاری کند دولت که نیروی کار ناچار نشود که کمتر از ارزش کار خودش مزد بگیره، باید به مقدار ارزش کار خودش مزد بگیره. گفتیم که معنی عادلانه بودن این است. مختلف دیگه نیست، این فقه کلان بر فقه خرد حاکم خواهد بود، یعنی نه بر فقه خرد به این معنی که در فقهی که خود جامعه رو اداره کنه، اون وقت گفتیم از اون صراحی که دیروز گفتیم، گفتیم یا این که دولت میاد ترتیب میده که به طور طبیعی مزدها به اندازه ارزش کارها شکل بگیره، یا میاد ترتیب سیاستی اتخاذ میکنه که این کار به طور طبیعی، یا این که میاد این کار رو از طریق سوبسید، یعنی از طریق اعمال قدرت، اعمال قدرت نرم به اصطلاح ما، میاد سوبسید میده به ارسالت خدمت شما، میگه قرارداد ببندید، هرچه قرارداد ببندید، منتها من این قراردادها رو میام چکار میکنم؟ تکمیل میکنم. هر کارگری که کمتر از حق طبیعیش مثلا گرفت، من تکمیل میکنم. یا میاد میگه که حالا به این شکل یا به این شکل که مثلا کارخانجات یا ادارات یا خلاصه کارفرماها کلن موظفند که به مثلا این مقدار خودشون بدن، این مقدار هم دولت تکمیل میکنه، تا اینکه حد مزد کار کمتر از اون مقدار عادلانه نشه. این نوع دوم، نوع سوم، این نخیر قانون مثلا اجبار میکنه، میگه کسی حق ندارد سند کارگری رو یا نیروی کاری رو کمتر از این مقدار مزد بده. منتهی گفتیم این دیگه آخرین، یعنی آخرین مرحله کاره، به اصطلاح آخر و دواء الکیه، یعنی به اصطلاح این داغ کردن میگن آخرین دواست. در سابق کسی که بیمار میشد جایش در میگرفت، خب اول درمانش میکردن، مرهمی، دوایی، داروی، دی آخر کار داغ میکردن محل درد رو. این که محل درد رو داغ کنن، این آخرین دواست. خلاصه این که دولت بیاد به اجبار بخواد حقوقی رو معین کند، این آخرین مرحله است.
خود
در طول، اینو ما قبلا گفتیم در طول فقه کلانه، یعنی به این معنی که فقه کلان و فقه خرد اینا همدیگه رو تکمیل میکنند و فقه خرد تحت هیمنه فقه کلان عمل تو چارچوب فقه کلان باید عمل بکنه، نباید از حدود فقه کلان خارج بشه فقه خرد. منتها چجوری نباید خارج بشه؟ این دیگه با ولایت ولی و با به اصطلاح مدیریت حاکم این کار انجام میگیره، چون حاکم است که مأمور اجرای فقه کلانه. خب حالا روایاتی رو بخوانیم که با از این روایات این معنا رو استفاده کردیم، یعنی از روایات استفاده میکنیم که مزد کارگر باید عادلانه باشه. اون چه از روایات استفاده میشه اینه، عادلانه بودن مزد نیروی کار است. روایات داله برای این متعدده، اولین روایتی که ما میخوانیم روایت شماره یک یا حدیث اول، این حدیث رو قبلا خوندیم منتها حالا اشاره میکنیم، احادیثی که نخونده این میخوانیم. این حدیث رو خوندیم که حدیث مناهی بود که قال رسول الله صلی الله علیه و آله من ظلم اجیرا اجرته. این روایت رو ما قبلا به مناسبت عدم پرداخت اجرت اجیر آوردیم، منتها دلالتش اعمه. اون چه الان میخواییم به این، یعنی از این روایت اون چه الان میخواییم استفاده کنیم، این من ظلمه است. میخواییم بگیم که از من ظلمه استفاده میشه وجوب عادلانه بودن مزد، چون عبارت این است که من ظلم اجیرا اجرته احبط الله عمله و حرم علیه ریح الجنه. این روایت مناهیست، حدیث مناهی، یا روایت سوم همین باب که مرحوم صدوق در اقاب الاعمال نقل می کند از رسول اکرم صلی الله علیه و آله، نظیر همون روایته، و من ظلم اجیرا اجره احبط الله عمله. این عبارت من ظلم اجیرا اجره، این ظلمه دال بر حرمت ظلم اجیره، دال بر حرمت ظلم اجیر که باشد استفاده می شود از این که عدالت در اجرت اجیر باید رعایت میشه، یعنی واجب است این که اجرت اجیر عادلانه باشه. اجرت اجیر اگر کمتر از میزان استحقاقش باشه خب عادلانه نیست. منتها گفتیم این عادلانه بودن اجرت اجیر رو وقتی از دیدگاه و از چشم فقه خرد نگاه میکنیم میشه عادلانه بودن، یعنی هرچی قرارداد اقتضا کنه. از دیدگاه از چشم فقه کلان که نگاه میکنیم، یعنی معنیش این است که باید به اندازه ارزش کارش به او داد، باید به اندازه ارزش کار به او داد. اون خب نتیجه میشود که در قانون دولت اسلامی باید ترتیبی داد که این قانون دولت زمینه ای فراهم کند که نیروی کار به اندازه ارزش کار خودش به اصطلاح مزد بگیره. خب روایات دیگری در مستدرک داریم، روایت سوم می شود که عبارت این است عن دعائم الاسلام عن الصادق عن آبائه علیه السلام علیهم السلام عن رسول الله صلی الله علیه و آله ملعون من ظلم اجیرا اجره. بعد اونجا ظلمه آمده، ملعون من ظلم اجیرا اجره. مستدرک الوسائل ابواب الاجاره باب چهار حدیث یک، ملعون من ظلم اجیرا اجره. روایت دیگری که باز مرحوم نوری در مستدرک روایت کرده است، از مفید قدس الله روح است، به اسناده الی الاصبغ ابن نباته عن امیر المؤمنین علیه السلام انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله ان لعنة الله ولعنة ملائكته المقربين وانبيائه المرسلين ولعنتي على من انتمى الى غير ابيه او ادعى غير ابيه من انتمى الى غير ابيه او ادعى الى غير مواليه او ادعى الى غير مواليه او ظلم اجيرا اجراه كسي كه اجرت اجیری رو نپردازد. اینجا این روایت و روایاتی نظیر این روایت، چون این مضمون در کتب ما آمده و در کتب اهل سنت هم آمده، اینجا به نظر ما این گونه روایات یک مدلول تصدیقی اول دارد، یک مدلول تصدیقی ثانی، یعنی یک ظاهری دارد، یک مرادی که در ظاهر استفاده میشه و یک مرادی هم که در باطن، هر دو مرادن. مراد تصدیقی اول، مبلول تصدیقی اولش همین است که موضوع بحث ماست. ظاهر این نوایت این است که اگه کسی به غیر پدرش خودش منتصب کنه، انکار کند پدری پدرش رو، بگه من بچه فلان کس نیستم که پدر حقیقیشه، خودشو بچه کسی دیگر ادعا کنه، این ملعون است. یا کسی برده است، عبد است، بگن من عبد فلان کس نیستم، عبد دیگری هستم، به غیر مولا خودشو منتسب کنه. یا کسی که مزد اجیری را عادلانه نپردازه، ظلم کند به اجیری در اجرش. گفتیم اینم دارم اشاره کردم ظاهرم سابقاً که این روایت از لحاظ ظاهر خب همین معنایی رو که ما میخواییم استفاده میشه ازش، که باید مزد نیروی کار باید عادلانه باشه. اما افزون بر این یه معنای باطنی هم دارد این روایت. از قرائن استفاده میشه که یکی از معانی مقصوده این روایت اینه که من انتما الی غیر ابی، کسی که خودش رو به غیر پدرش منتسب کند، یعنی به غیر رسول الله و امیر المؤمنین سلام الله علیه، پدری غیر از امیر المؤمنین و رسول الله رو برگزیند. چون در روایت داریم علیون انا و علیون ابا با هاده، انتصاب الى غیر الاب یعنی انتصاب الى غیر امیر المؤمنین و رسول الله صلی الله علیه و آله است. ادعای غیر موالی یعنی در ولایت، ولایت خیر غیر رسول الله و ائمه اطهار رو برگزینه. ظلم اجیرن و اجرته یعنی اجر ذل قربا را نپردازد، که در قرآن کریم آمد قل لا اسألکم علیه اجرا الا الموده فی القرب. به هر حال این معنای باطن شما را کار به هم معنای ظاهرش داریم، که بر اساس معنای ظاهر ظلم اجیر مجاز نیست. یعنی چه؟ یعنی باید مزد اجیر عادلانه باشد، حق ندارد صاحب کار با فشار، با اعمال روش‌های گوناگون به اجیر، به نیروی کار کمتر از مزدش بدهد. این هم روایت روایت دیگر میشه روایت چهارم. روایت پنجم، این روایتی که هم خوندیم همون مستدرک الوسائل کتاب الاجاره باب چهار حدیث 3، روایت دیگر باز از مستدرک است که روایت می کند مرحوم نوری از شادان ابن جبرئیل فی کتاب روضت والفضائل به اسناده عن الاسبغ ابن نباته. این نظیر همون روایتی است که در گذشته از اسبغ ابن نباته روایت شد و فیه در این روایت این مقطع آمده: الا من ظلم اجیرا اجرته فلعنت الله علیه. کسی که اجیری را در اجرتش ظلم کند، یعنی مزد عادلانه به او ندهد، لعنت خدا بر او باد. کنه؟
حدیث
رو از حالا اگه سند داشته باشی که به سندش اگه سند درستی باشه خب اعتماد میکنیم. منتها ما از روایت مستدرک هم استفاده میکنیم برای تأیید روایت صحیحه، برای گاهی ایجاد تواتر، گاهی ده تا روایت بیشتر کمتر با مضمون واحد با اسانید متعدد روایت میکنه. همه اسانید هم از لحاظ سندی فنی معتبر نیستند، اما معذرت برای ما ایجاد اطمینان به صحت صدور اینها میکنه. ها گاهی این زن به درجه اطمینان میرسه. نه اون غیر از مثلا اخبار من بلغه، من بلغ یه حکم دیگه داره. من بلغ میفهماند که حتی اگر یه روایت ضعیف وارد شد که فلان عملی مستحبه، میتوان به رجای ثواب اون عمل رو انجام داد اگر دلیلی بر خلافش نباشه. خب این هم روایت دیگر، همون حرفی که قبلا زدیم در روایت قبل در اینجا هم میاد. ظاهر من ظلم اجیرا اجرته اینه که یعنی باید مزد عادلانه باشه، مزد غیر عادلانه مجاز نیست. این ظاهر شعبت رو گفتیم، باطن این روایت احتمالا بلکه بیش از احتمال قرائن خارجی اطمینان به ما میدهد که مراد از من ظلم اجیرا اجرته و مراد دوم از من ظلم اجیرا اجرته این است که یعنی کسی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در اجرش ظلم کند. ظلم به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این ظلم موجب لعنت خدا می شود. ظلم اجیری است بر اجرتش، چون خدای متعال اجر رسالت رسول خدا رو مودت ذی القربا قرار داد. اونها که نسبت به ذی القربا ظلم کردند، به اجیری که اجیر خدا بود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، در اجرش ظلم روا داشتند. بله مثل دیگه، بله همینطوره، بله چون تا این تو روایت قبلی بود، تو این روایت اون رو گفتیم اون معنای به اصطلاح ما از تعبیر ما این است، ما این گونه تعبیر میکنیم مدلول تصدیقی دوم، چون گو گفته این در مباحث اصولی که استعمال لفظ در اکثر از معنا در مرحله مدلول تصدیقی مجاز است. یعنی یه لفظ که یک معنا داره اراده شود از این لفظ با معنای بود اراده شود معانی متعدد و لایه‌های متعددی از معنا در مقام دلالت تصدیقی، گفتیم اشکال نداره. اون اخ باطن این روایت و امثال این روایت این است، بله، که منظور از اجرت در اینجا اجرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و ظلم در اینجا ظلم رسول الله است در ایزاء اهل بیت است و در عدم رعایت حق اهل بیت سلام الله تعالی علیهم اجمعین. در این داستانی این مسئله ایزاء رسول الله تو قرآن کریم خیلی به این پرداخته شده. در چند ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله، یا در جای دیگر الذین یؤذون الله و رسوله لعن، یا در سوره زمر اشاره شده است به این مطلب به شکل عجیبی که انک میتون و انهم میتون ثم انکم یوم القیامه عند ربکم تختصمون، خطاب شده به رسول اکرم که تو خواهی مرد، اینان هم که دوره بر تو هستن هم خواهند مرد و روز قیامت شما به خصومت بر میخیزید در برابر خدا. این که به خصومت بر میخیزید در برابر خدا اشاره به این است که در روایات دیگر داریم، هم مرحوم صدوق روایت کرده هم در منابع اهل سنت داریم این مطلب بود که رسول اکرم میفرماید من اولین شاکی روز قیامتم. خیلی روایت عجیبیه، روایت خیلی هم دل آدم رو میسوزند واقعا، که حضرت رسول میگه من اولین شاکی روز قیامتم، اول خدا به من اجازه شکایت میدهد، بلند میشم، اجسو بین یدی ربی، زانو میزنم، رسم بوده و هست که شاکی متظلم، کسی که از ظلم ظالمی پیش یک حاکم دادگری شکایت میکنه، زانو میزند در برابر حاکم. این زانو زدن علامت تظلمه. در روایت که زانو میزنم در پیشگاه خدا، اجسو بین یدی ربی، با اون وقت به خدا عرض میکنم پروردگارا منبرم را غصب کردن، مسجدم را غصب کردن، یه همچه مزمون کتابم را تحریف کردن، اهل بیتم را کشتن، آواره کردن. بعد در روایتی که خدا میفرماید به رسول اکرم شما کناری برو، من میخواهم اینجا شاکی باشم. خدا میفرماید من به جای تو شاکی خواهم شد. نخ اینجاست که شاکی و قاضی یکی خواهند شد، که در روایت هم داریم ویلن ویلن به من تانش و فاه و خسما او. واسه اینجا جاییست که شاکی این قاضی خواهد شد، میگن وای به حال کسی که شاکیش قاضیش باشد. این که میگن وای به حال کسی که شاکیش قاضی باشد تو فرهنگ ما این معنا آمده، اشاره به این جریانه. به خدا به رسول اکرم میفرماید تو کناری برو، من خودم شاکیم، من شکایت میگم، من خودم حکم میکنم. نخ اینجاست که اون وقت خدای متعال ظلم ظالمین رو اونجا برملا می کنند، ظالمین به اهل بیت سلام الله تعالی علیه. برحال به نظر می رسد این که می فرماید من ظلم اجیرم، چون این روایت خیلی زیاد روایت شده، معلوم میشه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عنایت داشتن به نشر این روایت. امیر المومنین هم همون روایت رو مجددن روایت کردن به اشکال مختلف. این نشون دهنده این است که اشاره به یک مسئله بسیار بنیادین و اساسی در تاریخ اسلام است. این مسئله بنیادین و اساسی همین ظلمی است در تاریخ بر اهل بیت صلوات الله تعالی علیهم روا شد. اینم از مبحث دوم که مربوط به ضرورت اهتمام به حقوق نیروی کار، یا خلاصه حقوق نیروی کار. مبحث سوم میزان در تعیین مزد کار است. آیا مزد کار، مزد نیروی کار، مزد کار نیروی کار قابل تعیین است؟ اگر قابل تعیین است، میزان در تعیین مزد نیروی کار چیست؟ اولین بحثی که داریم در اینجا این است که آیا دولت اسلامی میتواند نیروی کار رو ملزم کند، یا کارفرما را ملزم کند به یک پرداخت معینی، به حد معینی از پرداخت؟ آیا میتواند حاکم اسلامی، دولت اسلامی قانونی بگذراند که به کارگر کمتر از این حد پول داده نشه، یا نیروی کار کمتر از این حد نباید حقوق بگیره؟ بیمه بیکاری مطلبیه این ها مزدی که نه این که مثلا قانون هست، قانون کار بهش میگه که مثلا کارگر کمتر از این نمیتونه حقوق بگیره، یا مثلا مستخدم دولت کمتر از این نمیتونه حقوق بگیره. آیا این رو میپذیریم؟ آیا چنین مجوزی دارد دولت که نسبت به تعیین حقوق نیروی کار اقدام کنه، تعیین دستمزدها به اصطلاح؟ ما در گذشته در بحث قبل گفتیم مسئله عادلانه بودن دستمزد یا به طور طبیعی متحقق میشه یا با دخالت دولت، با اعمال قدرت. گفتیم اعمال قدرت هم به دو گونه است، یکی اعمال قدرت نرمه، یکی اعمال قدرت خشن. خب این گونه بحث در اینجا این نتیجه را میدهد که بله، دولت میتواند تعیین کند دستمزدها را و سقفی یا کفی برای دستمزدها معین کند، لکن باید این کار همونطوری که در بحث قبل گفتیم در یک پروسه سه مرحله ای صورت بگیرد. در مرحله اول باید دولت سعی کند شرایط طبیعی بازار به یک موازنه عادلانه ای بین نیروی کار و مزد نیروی کار برسه، کاری کند که بازار به طور طبیعی به مزد نیروی کار ظلم نکنه و مزد نیروی کار رو عادلانه به نیروی کار بده. این مرحله اولی است که باید دولت اقدام کنه. بعد مرحله دوم، اگر میسور نشد برای دولتی همچه کنترلی که طوری کنترل کند که نیروی کار به دستمزد عادلانش برسه، مرحله دوم سوبسیده که گفتیم اعمال قدرت هست اونتا اعمال قدرت نه، که ببیند اگر دید که نمیتوند وضع تضعی به وجود بیارد که به طور طبیعی کارگران، نیروهای کار به دستمزد حقیقی و دستمزد شایستهی برسند، اینجا از طریق کمک کردن یارانه به اصطلاح و از طریق سوبسید و یارانه میاد چی میکند؟ میاد جبران میکند کمبود دستمزد نیروی کار. اگر این دو طریق میسور نبود برای دولت، البته طریق سوم متعین خواهد شد که ایجاد محدودیت بشه، اصلا با قدرت و قانون مجازات کنه کسی رو که مثلا حقوق کارگر رو در اون حد معین شده دولتی نپردازه، یه حدی رو دولت معین کنه و الزام میکند مردم رو که اون حد رو در پرداخت ها و برداخت دستمزدها رعایت کنه. نمیدونم شما دیروز تشریف داشتید نبود ها؟ بودید دیگه. ما اشاره کردیم این مطلب که آها، یارانه رو به جای این که به یارانه کالا یا یارانه سوخت بدیم، میتونیم ما اصلا یارانه رو به نیروی کار بدیم. گفتیم این شکل یارانه بهتره. بله نه نه این یارانه که الان داده میشه این غیر از اون یارانه است که ما میگیم. آره گفتم این یارانه که ما میگیم موجب افزایش قیمت نمیشه، موجب کاهش قیمت میشه. فعلا
مصمم در اول همین گونه باشه، یعنی اگر بخوام جامعه رو فرض بکنم که به کارمندانش، کارگرانش یه کارش بخواد این گونه یارانه ترمان بگیره، شاید نتیجهش همین باشه. هرچی پول دست مردم بیشتر باشه، ترمان بیشتر هم معلوم میشه که این در بانک ها جای دیگر نه یارانه.
نه حالا ما بحث یارانه نیست، بحث ما بحثمون رعایت عدالت دستمزده. گفتیم که اگر راه حفظ توازن و عدالت در دستمزد این باشه که جبران کنند کاستی حقوق کارمندان نیروی کار رو، این هم میتونه دولت انجام بده. این حرف ما نه الان چی جواب نمید؟ ما که اینجا نمیخوام همه سوال ها رو جواب بدیم، این فقط در اندازه‌ای که
اینجا این روش
این روش برای ایجاد عدالت دستمال دیگه روش منحصر دیگه، یا اونه یا اینه یا این، سه تاست دیگه، یعنی سه تا خارج نیست برای رعایت عدالت دستمال. یا روش اعمال سیاست هایی است که به طور طبیعی این عدالت درش حفظ بشه، یک، یا اون که سوبسیته، یا اعمال قوه قهریه است، نیست که این سه تاست.
هر سه تا انجام بدن
نه، خیلی خوب، پس همون اول راه اول رو میگید که طبیعی، میگید به طور طبیعی، خیلی خوب، نه همون طبیعیه، این همون روش طبیعیست، این همون روش طبیعیست، یعنی که با سیاست‌های دولت کاری کنه که به طور طبیعی حقوق دستمزد کارگر یا کار یا نیروی کار بمونه توی یک سطح عادله.
یعنی به عنوان یک درمان موقتی به
زودبازیه،
اما
طبیعیش
به عنوان
یک برنامه دراز مدته. بله، یعنی درسته، یعنی هر دوتایی استثنائیه، هم سوبسید استثنائیست، همون اعمال قوه قهریه. سال بحث رو فردا پی میگیریم. صلی الله علیه.